بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعضی از مخالفین به نفع خودشون با روایات کلینی استدار کرده اند که جناب کلینی از ائمه نقل میکند که انبیا لم یورثوا درهما ولا دینارا. ما عرض کردیم که این ناظر به مسئله کلی است، یعنی نیامده ان یک اموال هنگفتی را برای ملت بگذارن، و اما اگر یه فرشی دارن، یه رخت خوابی دارن، یه ابریقی دارن، این هم مال ورثه نیست، این روایت ناظر نیست. الان جواب دومی را میگیم، از خود روایت استفاده میکنیم. اگر ملاحظه بفرمایید، صفحه 122-122 سطر چهارم، لا نورث ذهبا ولا فضة ولا أرضا ولا عقارا ولا دارا ولكننا نورث الإيمان والحكمة والعلم والسنة. این کلمه نورث الإيمان والحكمة دلیل بر این است که نظر اولادش نیست، نظر امت اسلامیه. یعنی ما برای امت اسلامی ثروتی را از خودمون وا نذاشتیم، برای امت اسلامی ایمان و حکمت و علم و سنت. بنابراین دو جواب گفتیم. جواب اول روز چهارشنبه که عرض کردیم این سلب نسبیه، نمیخواد بگد اصلا چیزی نمیگذاریم، بلکه میخواد بگد چیزهای هنگفت نمیگذاریم. این جواب دوم است که اصلا این حدیث ناظر به اولاد نیست، این حدیث ناظر به امت. نورث الایمان والحکمت والعلم والسنه، آیا اینها مال اولاد یا مال ملت و امت؟ این بهترین دلیل است که نظر امت. یعنی مسلمانان فکر نکنن که اگر پیغمبر فوت کرد برای مسلمانان ثروتی خواهد گذاشت. نه، برای مسلمانان ایمان و حکمت و علم و سنت را واگذار خواهد کرد. این هم جواب دوم. یعنی از همین فقره ما این مسئله را میفهمیم، نظر اولاد نیست، نظر امته. خیال نکنن که پیغمبر که میمیرد حتما باید برای امت ثروتی بگذارد. یه روایتی داریم، من سندش الان ذهنم نیست ولی متنش در ذهنمه، انی لا اوصیکم بالدنیا فانکم بها مستوصون. ما نیامدیم برای شما دنیا بسازیم، خود شما دنیا را میسازید. انی لا اوصیکم بالدنیا فانکم بها مستوصون. مطلب دیگری که جدیدن عرض میکنیم این است که اگر واقعا پیغمبر اکرم چنین حدیثی را گفته باشد، این حدیث دو معنا دارد. اهل سنت میگن لا نحن معاشر الانبیا لا نورث، ما ترکناه ما را مبتدا میگیرن، ما ترکناه صدقتون. ما میگیم جوری دیگر میشود خون، صدقتون را حال بگیریم یا تمیز بگیریم. نحن معاشر الانبیا لا نورث، ما لا نورث ما ترکناه صدقتن. در واقع ما را مفعول لا نورث بگیریم. نحن معاشر الانبیا لا نورث ما چیزی را که صدق ترکناه صدقتن. اونها ما را مبتدا میگیرن، صدقه را خبر میگیرن. نحن معاشر الانبیا لا نورث ما الذی ترکناه صدقتون. بنده میگم احتمال دیگر دارد که ما موصول مفعول نحن معاشر الانبیا لا نورسو الذی ترکناه صدقتا، این هم یک احتمال. مطلب سومی که عرض میکنیم، این لشکر شکسته که میرسد، بعد امیر مؤمنان در آن شبی که فوت شد شهید شد میگد انما از کرم خوصی کن به نظم امور کن، توجه کردی، اوصی کن به تقوی الله و نظم امر کن. یه خورده دقت کنی، سر وقت بیایید و چند دقیقه قبل از وقت بیایید و جزوه را مطالعه کنید. خب حالا یک دورر قرری از دست این آقایون رفت دیگه، اینها از این کتاب انشاءالله در میارن. مطلب سومی که عرض کنیم، اگر در واقع این حدیث حقیقت داشته باشد، بگد این را به اولاد خودش بگد، نه به کسی بگد که بیگانه هست. این هم یه مسئله بعدی که هست، اگر واقعا این حدیث صحیحه، چطور بعد از وفات پیغمبر اکرم تمام 9 خانه‌ای که برای 9 زن بود مصادره نشد، فقط فدک مصادره شد، و حال اینکه پیغمبر اکرم زوجات 9 داشت و همه اینها خانه‌ای داشتن در اطراف مسجد، هم حیاتی داشتن، هم اتاقی داشتن، همه اینها باقی ماند. حتی نزد امیر مؤمنان سیف پیغمبر اکرم بود، سپر پیغمبر اکرم بود، چیزهای مخصوص پیغمبر اکرم نزد علی بود، اون هم مصادره نشد. معلوم می شود این مصادره فدک جنبه سیاسی داشته، نه جنبه فقهی. خب بران که آقایان امروز دیر آمدن، من 2 مرتبه از سر میگیرم، ولی از فردا مرتب تشه بیاریم. مسئله را از اینجا ما شروع کردیم که این روایتی که مخالفین دست گرفته ان، میگن خدینی نقل کرده است که ما ترک نادر همان ولا دینارن، 2 جواب عرض کردیم. جواب اول گفتم این سلب سلب نسبیه، این مال چهارشنبه بود، یعنی پول هنگفت برای بچه ها ما نمی گذاریم، اما پول کم نه، اما یه آفتابه نه، یه کریم نه، ناظر به اینها نیست. دوم عرض کردم که خطاب در اینجا به اولاد نیست، بلکه به امت شاهدین، ولکن نان و رسول ایمان و الحکمت و العلم و السنه، این 4 مال اولاد نیست، این 4 مال امت. ایه مطلب. مطلب دومی که عرض کردیم، اگر در واقع این حدیث صحیح باشد، 2 قرائت دارد. یک قرائت اهل سنت دارن، ما را مبتدا میگیرن، صدقه را خبر، نحن معاشر الانبیا لا نورس، ما الذی ترکناه صدقتون. بنده میگم نه، ما در اینجا موصول مفعول نحن معاشر الانبیا لا نورس، ما الذی ترکناه صدقتون. زکاتی که در انبار پیغمبر اکرم است، یا غنایمی که در خانه پیغمبر اکرم است، این قابل ارث نیست. این 2. سوم عرض کردیم که اگر واقعا این حقیقت دارد، چرا به اولادش نگفته، به ابی بکر گفته. 4 عرض کردم که پیغمبر اکرم که شهادت رسید، 9 زن دارد، همه خانه ها محفوظه، اما تنها فدک سو دارد، این خانه ها نه. حتی خصایص پیغمبر اکرم نزد علی بود، اون هم مصادره نشد. معلوم می شود که فدک یک درآمد خوبی داشت که پیغمبر اکرم برای حفظ آبروی اولادش به امر الهی داده بود، این مصادره شد که قدرت مالک علی در اختیارش نباشه. مطلب آخری که عرض میکنیم، البته ما قبل الاخر، عجیب این است که بعد از این مسئله، این فدک مانند توپ فوتبال با اون بازی میکردن. جناب عثمان این را سه قسمت کرد، یه قسمت داد به معاویه، دو قسمت هم به دیگری. هنگامی که همه اش به دست معاویه رسید، معاویه هم سه قسمت کرد، بخشی را داد به ارخرم مروان، بخشی را داد به فرزند عثمان، بخشی را به دیگری. تا زمانی که مروانی ها روی کار آمدن، مروان همه را داد به عبدالعزیز پسرش. عبدالعزیزم که هنگامی که فوت شد، قبل از فوت داد به پسرش عمر ابن عبدالعزیز. عمر ابن عبدالعزیز برگردون به علی ابن الحسین یا به حسن مسنا. قرض اونچنان نبود که مصادره بشود به نفع اسلام باشد، به نفع اشخاص بود. عمر ابن عبدالعزیزم که تقسیم کرد، بعدن یک مروانی دیگر روی کار آمد، اون برگردون از دست ارقرم علوی ها گرفت. همینطورا از دست علوی ها گرفته بودن تا نوبت به مأمون رسید. مأمون در یک بخشنامه به تمام استانداران، خصوصا استاندار مدینه، نوشت که حتما این را به علوی ها برگردانی. معلوم می شود مسئله سیاسی بود، گاهی می گرفتن گاهی پس می دادن. عباراتی که من الان میخونم روشنه، ولی اون بخشنامه مأمون از نظر عربی مشکلی دارد. من اون مشکلش را بیان میکنم. صفحه را برگردانید، صفحه 123 123 از کنم خدمتون که سطر پنجم، و کان الامر فی عهد العباسیین مثله ایام الامویین، سطر پنجم. فتارتا کانت بید الحاکم و اخرى بید ابناء فاطمه علیها السلام الى ان جاء عصر المأمون فكتب الى عامله فرماندار فی المدینه اسکرم قسم ابن جعفر الرسالت تالیه. چند خطش میخوانم که کمی مشکله. اما بعد فان امیر المؤمنین بمکانت، نقطه بگذاریم، ان امیر المؤمنین بمکانت من دین الله و خلافت رسوله و القرابه بهی اولا من استن سنته و نفذ امره و سلم دمن منحه منحتن و تصدق علیه بصدقت منحته و صدقته. منحه همان هبه شما میگید. و بالله توفیق امیر المؤمنین و اسمته و الیه العمل بما یقربه الیه رغبته. و کان رسول الله اعطا فاطمه بنت رسول الله فدکن و تصدق بها علیها و کان ذلک امرا معروفا لا اختلاف فیه بین آل رسول الله. تا اینجا عبارت ها روشنه. این عبارت مشکله. البته من مسئله را از فتوح البلدان بنازری نقل کردم. دو مرتبه متن کتاب را نگاه کردم، دیدم درسته. عبارت ولم تزل، فاعل لم تزل کیه؟ تدعی منه ما هو اولا بهی من صدق علیه. لم تزل برمیگردد به فاطمه. جناب مأمون می نویسد که فاطمه سلام الله علیها میگد مال منه، اونها میگن نه مال ما نیست، مال دیگرانه. کدوم اولا به تصدیقه؟ میگد فاطمه اولا به تصدیقه. ولم تزل فاطمه تدعی فاطمه منه از انفدک تدعی ما هو اولا به. این از کارم چیزی که اولا به تصدیقه من صدق علیه. جناب فاطمه اولا به تصدیق است تا کسانی که علیه او اقامه دعوا بکنم. عرض کنم خدمتون که فرع امیر المؤمنین ان یردها الى ورثتها و یسلمها الیهم تقربا الى الله تعالی به اقامت حقه و عدله و الى رسول الله به تنفیذ امره و صدقته فامر به اثبات ذلك فی دواوینه و الکتاب به الى اماله فلئن كان ينادي في كل موسم بعد ان قبض الله نبيه ان يذكر كل من كانت له صدقه او هبه او هده فيقبل قوله وينفذ عدته. بعد از پیغمبر اکرم اگر کسی میگفت این چنین و چنانه میپذیرفتن. ان فاطمه رضی الله عنها اولا به ان یصدق قولها فیما جعل رسول الله لها. وقد کتب امیر المؤمنین الى المبارک طبری، این استاندار مدینه است. مولا امیر المؤمنین به امره برد فدک علی فرست بنت رسول الله به حدودها و جمیع حقوقها المنصوبت الیها و ما فیها من الرقیق غلامان والغلات و غیر ذلك و تسلیمها به این محمد ابن یحیی ابن حسین ابن زید ابن علی ابن الحسین و محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن علی ابن فلان الى آخر. یه بقیه را آقایون خودشون مطالعه بفرمایید. تم کلام در این مسئله. لطف کن آقایون صفحه بعدی 124. صفحه 24 یه مطلب خوبی هست. اخیراً این مسئله را من در کتاب از کردم خدمتون که یک فرد مصری دیدم، کتاب خوبی دارد. اون این است که میگه فرض کنید پیغمبر اکرم گفته فدک صدقه است، اما شما اهل سنت معتقدید که حاکم اختیار دارد بعضی از صدقات را عمومی ها را بین افراد تقسیم کنه، کما اینکه خود ابوبکر مبلغی از زمین ها را به زبیر داد، به دیگران داد. حاکم چنین اختیاری دارد که از صدقات عامه به نفع افراد تقسیم کنه. چه اشکالی داشت که جناب ابوبکر همین را به حضرت فاطمه به عنوان حاکم برگردانه، کما اینکه جاهای دیگر کرده. ابو رجع یک کتابی دارد، کتاب عرض کردم خدمتتون که مفید است. بله، در اونجا این مسئله را من دیدم. عرض کردم بقی هنا امرون لابد ان نقول فیه کلمه صریحه، ذلک موقف ابوبکر من فاطمه بنت الرسول رضی الله عنها و ما فعل معها من ایراث ابیها، لأننا اذا سلمنا بأن خبر الآحاد الظنی يخصص الكتاب القطعی و انه قد ثبت ان النبی قال انه لا يورث و انه لا نخصص في عموم هذا الخبر، اما فإن ابوبکر كان جسعه ان يؤتي فاطمه رضی الله عنها بعض ترکت ابیها كأن يخصها بفدک و هازا من حقه الذي لا يعرضه في احد اذ يجوز للخليفه ان يخص من شاء بما شاء و قد خصه و از زبیر بن عوام و محمد بن مسلمه و غیرهما بعض متروکات النبی، الا ان فدکن التي منعها ابوبکر من فاطمه لم تلبس ان اقطعها الخليفه عثمان لبروان. این بحث ما تمام شد. خب بحث جدیدی را شروع میکنیم. بحث جدید، احکام القضاء فی الذکر الحکیم. بحث ما بحث جدیده، روایاتی که آیاتی که در باره قضاوت وارد شده. البته در اینجا بحث های مختلفی داریم که فهرستش در این صفحه اول آمده است. آقایان فهرست را ببینید، در باره این فهرست بحث خواهیم کرد. الان برگردیم حکومت اسلامی را تشریح کنیم. حکومت اسلامی از 5 پایه تشکیل شده. پایه اول آقایان میگن قانونگذاری، در تعبیر عربی میگن از سلطت تشریعیه قانونگذاری. دوم آقایان میگن قوه مجریه، عرب ها میگن از سلطت تنفیذیه. سوم از سلطت القضائیه. این پایه های حکومته. در درجه اول قانونگذاریه، در درجه دوم تنفیذه، در درجه سوم قضاییست که اختلافات مردم را حل کنه. تمام حکومت ها در روی زمین بر اساس این سپایه هست. هم قوه قانونگذاری دارد و هم قوه اجرایی دارد و هم قوه قضایی. قوه تشریعی در اسلام 3 پایه دارد بر عکس کشورهای مادی. در کشورهای مادی 1 پایه بیشتر ندارد، فقط عالمان و حقوقدانان جمع می شوند در مجلس قانون می گذارند. اما در اسلام 3 پایه دارد. اول اصل تشریعه، شارع خداست، ولذا غیر خدا شارع نیست. جناب صدوق میگد غیر خدا را شارع خوندن یک نوع مبالغه هست. بنابراین اصل قانون گذاری مال خداست، چون قانون گذاردن ولایت میخواد. لا ولایت لأحد الا احد الا الله سبحانه. 2 بعد از آنی که این مرحله تمام شد، مرحله استنباط قانون از تشریع الهی. تشریع الهی کلیاته، این کلیات باید بزاینیم، جزئی کنیم. این کار مجتهد هاست، مراجع تقلیده. مجتهد ها هستن که این قوانین کلی که شرعه الله تبارک و تعالی الا به صورت جزئی درگن بشود العروة الوثقی، یا بشود کتاب هایی که الان می نویسن عرض کنم خدمتون که اون که الفقه و المذاهب الاربعه. هیچ می دونید الفقه و المذاهب الاربعه بعد از عرض کنم بعد از عروه نوشته شد؟ عروه در سال 1330 قمری چاپ شده. اون نسخه اولی را پدر من دارد و من دیدم 30. اما این کتاب اینها بعد از آنی که در عراق منتشر شد، اونها دیدن شیعه یک فقه جامعی برای جامعه دارد، این کتاب را عرض کردم ایشان نوشته الفقه علی المذاهب الاربعه. بعضی از جاها هم حق کشی کرده. این مرحله دوم. بنابراین تشریع اصلش دست خداست، اما استنباط احکام از این تشریع دست مجتهدینه. بعدن میرسیم به مسئله مجلس شورای ملی. این برنامه‌ریزیه، عرب ها به برنامه ریزی میگن التخطیط، برنامه ریزیه. بنابراین پایه اول که تشریعه، این 3 مرحله دارد. اصل تشریع، استنباط الاحکام، 2 بعدن برنامه ریزی در پرتاب این قوانین کلی. ولذا مجلس حق ندارد قانون گذاری کند، مجلس باید همیشه برنامه ریزی کند در ذوق این آیه ها، در ذوق این قوانین کلی. این مرحله اول. و اما مرحله تخطیط که بهش میگن مرحله اجرا. از ما سؤال میکنن که آیا صیغه حکومت اسلامی چیه؟ جمهوری، سلطنتی، اشاعری، صیغه اش کدامه؟ ما در اینجا به اینجا رسیدیم که اسلام در اینجا صیغه خاصی ندارد، رنگ خاصی ندارد. در هر زمان شرایط اون زمان را می‌بینند، طبق اون زمان قوه مجریه هست. ممکنه در روزی به صورت اشاعری باشد، به صورت منطقه‌ای باشد، ممکنه به صورت ملوکی باشد، ممکنه به صورت جمهوری باشد. اسلام برای اینکه خاتم الرسله، خاتم الاکرم شرایعه، نمیتواند رنگ خاصی را معین کند و الا از خاتمیت میگفته. رمز اینکه الاسلام دین خاتمیون و رسالته و رسالت خاتمیه و نبی خاتم الرسل و قرآن خاتم الکتب رنگ خاصی در اینجا نداره. اگر رنگ خاص داشت در این 14 قرن گیر میکردیم. ورزا تابع مساله، ورزا ما میبینیم در بنی اسرائیل مسئله ملوکیت مطرحه. خداوند عالم ملکی را عرض کنم خدمت که مبعوث میکند برای هدایت مردم. این معنایش این است که ما رنگ پذیر نیستیم، در هر زمان تابع از کرم مساله. ولذا حضرت امام اعلی الله مقامه شرایط را در این دید که گفت حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر. این هم دو. و اما مسئله قضاییه که ما الان میخونیم، اون چرا که ما خوندیم جنبه مقدمی داشت، اما مسئله قضایی این خیلی مهمه. آیاتی که در این باره وارد شده است باید بخونیم. ورق را برگردانید. اهمیت و یکفی فی الاشاره الى صفحه اول 127 و یکفی فی الاشاره الى منزلت القضاء الرفیعه انه من شؤون الانبیاء. در واقع قضاوت از شؤون انبیاست، که انهو این لباسیست که بر اندام انبیا دوخته شده. ارز کنم انهو من شؤون الانبیا که ما نلاحظ فی قوله سبحانه یا داودو انا خرجعلناکم خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهدى فیضلک عن سبیل الله. بله، بلا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله. معلوم میشود خیلی مقام مهمی است که در واقع در درجه اول انبیا متصدی این مقامند. و کان الانبیا یسترون فی فصل الخصومات عن الکتب السماویه دون ان یتعدوها قید شعره قال سبحانه انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا. معلوم شود روی تورات قضاوت میکردم. و يخاطب الله نبيه الخاتم و ان احكم و ان احكم احکم دیگه و لا چیزی همزه همزه وصله و نحکم به مینهم به ما انزل الله ولا تتبع احواهم و احذرهم ان یفتنو که ان بعض ما انزل الی. بله، و احذرهم ان یفتنو که ان بعض ما انزل الله الیک. بله، بسیار. از اینجا میفهمیم که خیلی مقام بزرگیه. ما یه مقدار کوچک گرفتیم مقام قضاوت را. خیلی مقام مهمیه، خیلی باید شرایط را در نظر بگیریم. هذه هی مکانت القضا و هؤلاء هم القضاة الانبیاء و هذه برامجهم فلیس للقاضی القضا طبقاً للقوانین الوضعیه. قوانین وضعیه قوانین مردمی. التي لا تمت الى احکام السماء بسله ولل قضا بالهوا وقد نوه سبحانه الى زینک الامرین بقوله و نحکم بینهم بما انزل الله یک ولا تتبع احواهم اما جاءک من الحق. برمیگردیم آخرین مسئله را مطرح میکنیم که آیا قضاوت یک امر ضروریه؟ حتما باید در میان مردم یک قاضی باشد یا نه؟ از دو نظر ضروریه. یک، گاهی بعضی افراد هستن آدم خوبیان ولی حقوقشان را نمیشناسن. حق مردم را خیال میکند حق خودشه. آدم خیلی خوبیست، آدم متدینیست، اما عرض کنم بر اثر اینکه احکام شرعی را نمیدوند یا مشتبهه، به حقوق دیگران تجاوز میکند. در اینجا قاضی میگد احکام را بیان میکند، حقوق را مشخص میکند. تنها قضاوت برای مجرم ها نیست، حتی مؤمنین هم احتیاجی به قضاوت دارند. گاهی از اوقات بر اثر جهالت نادانی احکام براشون مشتبه می شود، قاضی باید بینه ما قضاوت کند. این یک. ثانیاً البته مجرم در تمام جامعه ها هست. مجرمانی هستند که در حقیقت می خواهد انبار مردم را غارت کنند تحت یک عناوین فریبنده. اینجاست که قاضی وارد می شود، حق را به حقدار می رساند. بنابراین القضا امر ضروری فی الحیات الاجتماعیه، هیچ کس نمیتوند این قضاوت را منکر بشود. امر ضروری است، هم گاهی از ناحیه مؤمنان، هم گاهی از ناحیه ارکان مجرمین حتما باید باشد. و اگر چنین کاری نباشد مسلما جامعه به سامان نمیرسد. تا اینجا اون چی که من گفتم جمده مقدمی داشت. اولا پایه های حکومت اسلامی را گفتیم، قوه تشریعیه، قوه ارکان مجریه و قوه قضاییه. ثانیا عرض کردم در حکومت اسلامی رنگ خاصی نداریم، تابع شرایط زمانه. ثالثا به اینجا رسیدیم که قضاوت در میان مردم یک امر ضروری است، گاهی برای حل مشکلات مؤمنین و گاهی برای کوتاه کردن دست مجرمین. تا اینجا مقدمه ما تمامه. از فردا باید آیات قرآنی را در باره قضاوت انشاء الله بخوانیم. آقایون ساعت 16:15 من بسم الله میگم به امر خدا، شما 4 تشریف بیارید، ورقه ها را مطالعه کنید که انشاءالله نتیجه بگیریم. ظاهرن ورقه برای همه رسید، چون 150 تا بود، به همه رسید انشاءالله.